نیمه شب به وقت تهران 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. گرمترین درودهای ما را در نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه 14 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی بپذیرید. جان خاکسد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما تدارک دیدن و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما برگزیده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا ساعت خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با ما همچنان همراه بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید از همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو از ساعت فکر میکنم 4:30 به وقت پراگ تا حالا بر عهده داشته. مینا جان شب خوش و به استودیو خوش آمدید.
سلام جان و سلام به همه شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت واکنش نشان ندادن به حملات شیمیایی در سوریه خطر وقوع چنین اقداماتی را در آینده از سوی حکومت‌های دیگر افزایش خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا که در نشست خبری با نخست وزیر سوئد در استکهلم صحبت می‌کرد، گفت جامعه جهانی نمی‌تواند در برابر حوادث سوریه ساکت باشد، چرا که اعتبار زیر سوال می‌رود. اوباما افزود خود مخالف حمله به عراق بر اساس اطلاعات نادرست بوده، اما شواهد اخیر در سوریه کاملا مشخص می کند که حملات شیمیایی از سوی حکومت بشار اسد انجام شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان درباره سوریه گفت کشورهای عربی اعلام آمادگی کردند که هزینه مداخله نظامی آمریکا در سوریه را بپردازند و همراهی کنند. او گفت کشورهای عربی گفتند که هزینه قابل توجهی را متقبل خواهند شد و برخی از آنها تأکید کردند که خواستار حمله نظامی به سوریه به شکلی هستند که به کشورهای دیگر شد. جان کری افزود که البته آمریکا در صدد چنین حمله‌ای نیست. پارلمان فرانسه برای بحث در مورد اقدام نظامی در سوریه جلسه فوق‌العاده تشکیل داد. نخست وزیر فرانسه ژان مارک آیرو در جلسه پارلمان در دفاع از اقدام نظامی محدود علیه سوریه گفت تردیدی نیست که حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده و هیچ گروه مخالفی توانایی این کار را ندارد. او همچنین گفت که بدون همراهی آمریکا وارد عمل نخواهند شد و افزود که بی‌عملی در برابر چنین وحشیگری سبب تشویق دیگران از جمله ایران در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش می‌شود. قرار نیست پارلمان فرانسه درباره سیاست دولت که خواستار اقدام نظامی محدود در سوریه است رأی‌گیری کند. و دولت ترکیه اعلام کرده که سفیر این کشور در مصر به قاهره باز می‌گردد. دولت رجب طیب اردوغان نگفته است که بازگشت سفیر به معنای عادی شدن روابط دیپلماتیک دو کشور است یا نه. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای اردوغان تنها گفته است که در صورت تغییر شرایط در مصر وضعیت دیپلماتیک سفیر نیز بازنگری می‌شود. ترکیه در اعتراض به برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر توسط ارتش و رخدادهای بعد از آن سفیر خود را از قاهره برای آنچه که مشورت خوانده شد فراخواند. جان
متشکرم. آخرین خبرها بود از همکارم مینا بهارمست و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. باراک اوباما میگوید
My credibility is not on the line. The international community's credibility is on the line. And
اگر به حمله شیمیایی علیه شهروندان سوری واکنش نشان داده نشود، اعتبار جامعه جهانی و کنگره آمریکا زیر سوال می رود. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در مجلس خبرگان رهبری بار دیگر بر ادامه حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه تأکید کرد. همکارم رضا جمالی گزارشی تهیه کرده است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله تأمین منابع ارزی برای داروهای بیماران تالاسمی یکی از بزرگترین مشکلاتی است که رئیس انجمن تالاسمی ایران درباره آن ابراز نگرانی می‌کند. گزارشی از آزادی اسدی خواهیم شنید. اگر با ما بمانید، تکرار مجله اقتصادی نماگر، کاری از آرش حسنیا نیز تقدیم شما خواهد شد. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در سفرش به سوئد در یک نشست خبری اعلام کرد اگر به حمله شیمیایی علیه شهروندان سوری واکنش نشان داده نشود، اعتبار جامعه جهانی و کنگره آمریکا زیر سوال خواهد رفت. باراک اوباما شنبه گذشته از کنگره خواست تا مجوز حمله نظامی علیه حکومت بشار اسد را صادر کند. اعضای کنگره آمریکا قرار است روز دوشنبه آینده این درخواست را بررسی کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم حسین قویمی می‌شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترک روز چهارشنبه با نخست وزیر سوئد تصریح کرد که لازم است استفاده از سلاح شیمیایی ممنوع شده و به حمله شیمیایی حکومت سوریه واکنش نشان داده شود. وی اظهار داشت پای اعتبار من در میان نیست، مسئله اعتبار جامعه جهانی است. به گفته او پای اعتبار آمریکا و کنگره در میان است، چرا که باید ثابت کنیم هنجارهای بین‌المللی واجد اهمیت زیادی هستند. آقای اوباما با این حال تأکید کرد واکنش نظامی باعث نخواهد شد که موضوع جنگ داخلی سوریه حل و فصل شود، ولی لازم است که در این زمینه به گفته او پیام روشنی فرستاده شود. رئیس جمهوری آمریکا این دیدگاه را رد کرد که وی خط قرمز خود در سوریه را استفاده از سلاح شیمیایی توسط رژیم بشار اسد عنوان کرده است. او گفت که این خط قرمز توسط جامعه جهانی و کنگره آمریکا تعیین شده است، چرا که آنها معاهده محکومیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تصویب کرده اند. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت که امیدوار است ولادیمیر پوتین همتای روس او موضع خود را در قبال سوریه تغییر دهد. اوباما اظهار داشت آیا باید امیدوار بمانم که آقای پوتین موضع خود را در قبال برخی از این مسائل تغییر دهد؟ او گفت همیشه امیدوار است و در این زمینه به تماس خود با پوتین ادامه می دهد. باراک اوباما گفت که مستقیما از ولادیمیر پوتین همتای روس خود خواسته است تا سیاست کشورش را در قبال سوریه تغییر دهد، ولی ایشان همچنان مصر به اقدام شورای امنیت سازمان ملل است. مقام‌های آمریکایی میگویند اسنادی در اختیار دارند که نشان می‌دهد رژیم بشار اسد در روز 21 اوت دو هفته پیش حومه دمشق را با سلاح شیمیایی هدف قرار داده است که در جریان آن 1429 تن کشته شدند. بیش از 400 نفر از این افراد کودک بودند. بازرسان سازمان ملل که هفته پیش به سوریه سفر کرده بودند قرار است گزارش خود را در این زمینه به دبیرکل سازمان ملل ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک دیپلمات ارشد در سازمان ملل روز چهارشنبه گفت که بازرسان به کار خود برای ارائه گزارش مربوط به این حمله شیمیایی سرعت بخشیدند و انتظار می‌رود که ظرف 2 یا 3 هفته آینده به نتیجه برسند. این بازرسان نمونه‌ها و شواهد مختلفی را جمع‌آوری کردند و قرار است اعلام کنند که آیا در سوریه حمله شیمیایی صورت گرفته و اگر پاسخ مثبت است از چه نوع ماده شیمیایی استفاده شده است. در همین حال معاون وزیر خارجه سوریه روز چهارشنبه گفت که کشورش در برابر تهدیدات عقب نشینی نخواهد کرد، حتی اگر جنگ جهانی سوم رخ دهد. فیصل مقداد در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تصریح کرد که حکومت بشار اسد تمام ابزارهای لازم را برای مقابله با دخالت نظامی احتمالی به کار گرفته است. بحران سوریه که از 2.5 سال پیش آغاز شده بیش از 100,000 کشته و 2 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. تلویزیون خبری CNN آمریکا اکنون اعلام کرد که اکثر نمایندگان کنگره آمریکا رأی مثبت به حمله محدود علیه سوریه را صادر خواهند کرد. به ادامه گزارش ها توجه فرمایید. به گزارش خبرگزاری های ایران، مجلس خبرگان رهبری در نشست اخیر خود از قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دعوت کرد تا از آخرین وضعیت بحران سوریه به این مجلس گزارش داد. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه در این باره گزارش داد فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بر ادامه حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه تاکید کرده است. اجازه بدید به گزارش رضا جمالی گوش کنیم.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه به نقل از یک عضو مجلس خبرگان رهبری از حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در این مجلس خبر داد. این عضو مجلس خبرگان رهبری که خبرگزاری فارس نامی از آن نبرده، از قول قاسم سلیمانی گفت که سوریه خط مقدم مقاومت است و ایران تا آخر از حکومت این کشور حمایت می‌کند. به گفته این عضو مجلس خبرگان رهبری، قاسم سلیمانی گفته است که 7 کشور ترکیه، عربستان، فرانسه، انگلیس، آمریکا و اسرائیل اصرار عجیبی دارند که بشار اسد برود، حتی اگر گروه القاعده در سوریه روی کار بیاید. خبرگزاری فارس در حالی روز چهارشنبه اظهارات منتسب به قاسم سلیمانی را از قول یک عضو مجلس خبرگان رهبری منتشر کرده که روز سه‌شنبه نیز مطلبی را درباره حضور قاسم سلیمانی و اظهاراتش درباره سوریه از زبان حسن ممدوحی عضو مجلس خبرگان رهبری منتشر کرده بود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند درباره اهمیت حضور فرمانده نیروی قدس سپاه در نشست مجلس خبرگان رهبری به رادیو فردا میگوید که موضوع سوریه اینک برای ایران حیاتی و تعیین کننده شده است.
فضای مجلس خبرگان به گونه‌ای هستش که امهات مسائل کلان کشور در اونجا به بحث گذاشته میشه. دعوت از یک مقام عالی رتبه نظامی مثل آقای سردار قاسم سلیمانی برای اهمیت مسئله‌ای هستش که در منطقه مسئله حمله به سوریه داره اتفاق میفته که برای جمهوری اسلامی یک فاکتور تعیین کننده و حیاتی به نظر من هستش. در اظهارات خود آقای سلیمانی هم این نکات دیده میشدش که سوریه خط مقدم مقاومت هستش، کشور مسلمانی هستش، تا اینکه توجیهگر حمایت از سوریه باشه. در شرایطی که اگر بخوام واقعیت رو ببینیم، باید از زبان آقای فیصل مقداد، یکی از مقامات عالی رتبه سوریه، بشنویم که اخیراً اعلان کردش مسئله حمله به سوریه حمله به ایران هستش. یعنی درکی که در تهران و در دمشق وجود داره مبنی بر این هستش که این دومینوی سقوطی هست که اگر بشار اسد سقوط بکنه در گام بعدی حزب الله لبنان مورد سر به قرار خواهد گرفت و در نهایت جمهوری اسلامی.
با اینکه مقامات نظامی و سیاسی ایران هر گونه حضور نظامی ایران در جنگ داخلی سوریه را رد می‌کنند، اما کشورهای غربی از جمله آمریکا از نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به عنوان یکی از نیروهای فعال در این جنگ به نفع حکومت بشار اسد نام می‌برد. حسین آریان کارشناس نظامی در لندن درباره نقش آتی نیروی قدس سپاه در صورت حمله آمریکا به سوریه معتقد است که ایران در هر صورت در سوریه دخالت نظامی نخواهد کرد و جنگ نیابتی را در آن کشور دنبال خواهد کرد.
حمایت‌های ایران در دو جنبه است. یکی از جنبه سیاسی است و جنبه دیگرش که مربوط میشه به سپاه پاسداران و نیروی قدس، این پشتیبانی نظامی است. چه از نظر آموزشی قابل توجه است و ارسال سلاح و تجهیزات است. از تصور خارجه که جمهوری اسلامی بخواد مستقیما وارد جنگ با اسرائیل بشه. بنابراین میمونه حمایت از سوریه و یا استفاده از حزب الله و جنگ نیابتی. ایران روی جنگ 33 روزه حساب میکنه. خود حزب الله هم خیلی مشکله که دست به این کار بزنه، برای اینکه در سوریه به اندازه کافی درگیره و برایش خیلی مشکل خواهد بود که بخواد وارد درگیری با اسرائیل بشه.
در روزهای گذشته و پس از مطرح شدن حمله احتمالی آمریکا به سوریه، برخی از فرماندهان ارشد نظامی ایران به آن واکنش نشان دادند و مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، سوریه را خط قرمز ایران خوانده است. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، هم تهدید کرده که حمله به سوریه تنها محدود به این کشور نخواهد بود و افزود آتش این جنگ به گفته او همه حامیان و جنگ افروزان این اقدام را در بر خواهد گرفت.
گزارش رضا جمالی رو شنیدیم. و اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید در صورتی که استفاده دولت دمشق از سلاح شیمیایی ثابت شود، روسیه آماده ی اقدامات جدی و مصمم است و حمایت از اقدام نظامی علیه سوریه در شورای امنیت را نیز منتفی نمی‌داند. آنا رایسکایا از اوکراین گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه بار دیگر به غرب هشدار داد از مداخله نظامی در سوریه بدون تصویب شورای امنیت خودداری کند. ولادیمیر پوتین در مصاحبه با آسوشیتد پرس و کانال یک تلویزیون روسیه گفت که موضع اصولی روسیه این است که استفاده از سلاح کشتار انبوه جنایت است و اگر اسناد دقیق و معتبر درباره کسانی که در سوریه مرتکب این جنایت شدند ارائه شود، روسیه ممکن است با اقدام تنبیهی علیه سوریه در شورای امنیت موافقت کند. او در این حال گفت پیش از بررسی این گونه اطلاعات بحث درباره نوع واکنش روسیه بی‌معناست. وی همچنین این سوال را مطرح کرد: اگر ثابت شود که این شورشیان بودند که از سلاح شیمیایی استفاده کردند، آیا آمریکا علیه آنها نیز خواهد جنگید؟ در روزهای گذشته مقام‌های بلندپایه روس اعلام کردند مسکو اسناد و مدارکی که آمریکا و متحدانش در اختیارش قرار دادند را قانع کننده نمی‌داند. در تازه ترین واکنش به رویدادهای سوریه رئیس جمهور روسیه گفت:
ми не защищаем это правительство. Мы защищаем нормы и принципы международного права. Мы защищаем современный миропорядок.
ما از حکومت حمایت نمی‌کنیم، بلکه مدافع اصول و قوانین بین‌الملل و نظم جهانی هستیم. ما میگوییم که حتی احتمال توسل به زور باید صرفاً در چهارچوب مقررات و حقوق بین‌الملل بررسی شود. از دید ما این اصل دارای ارزش مطلق است و از آن دفاع میکنیم. وقتی که مسائل مرتبط با مداخله نظامی خارج از سازمان ملل و شورای امنیت مورد بررسی قرار میگیرد، این نگرانی را به وجود می آورد که چنین تصمیم های غیرقانونی می تواند علیه هر کس و به هر بهانه ای اتخاذ شود.
پوتین همچنین گفت که روسیه به همکاری نظامی خود با سوریه متعهد است، اما تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به رغم اینکه برخی قطعاتش به دمشق ارسال شده را به حالت تعلیق درآورده است. او در این حال تأکید کرد چنانچه گام‌های در تعرض به قوانین بین‌المللی برداشته شود، روسیه ممکن است در سیاست خود درباره فروش تسلیحات حساس به برخی مناطق جهان تجدید نظر کند. بسیاری از رسانه‌ها این گفته پوتین را تهدیدی در لفافه تعبیر کردند. از سوی دیگر به گزارش رویترز، ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به کنگره گفت در صورت حمله آمریکا به سوریه این احتمال وجود دارد که روسیه کمک‌های نظامی خود به دمشق را افزایش دهد، اما این مسئله نباید دلیل برای به تعویق انداختن واکنش واشنگتن به جنایت‌های دمشق باشد. باریس دالگوف، کارشناس مرکز پژوهش‌های خاورمیانه در آکادمی علوم روسیه، میگوید:
нет доказательств пока что сирийская армия якобы применила оружие. Но несмотря на то, что нет никаких доказательств страны НАТО и вот
هنوز هیچ سندی که فراتر از شک معقول بتواند مسئولیت نیروهای دولتی را ثابت کند منتشر نشده، اما ناتو و متحدانش حمله به سوریه را بر اساس این ادعاها جایز می‌دانند. این گونه اعمال زور توسط تعداد معدودی از قدرت‌ها باید برای جامعه جهانی هشدار دهنده باشد. مشخصاً حمله به سوریه تازه مرحله اول طرح بزرگ ژئوپلیتیکشان است. در پی سوریه نوبت به ایران خواهد رسید.
چهارشنبه وزارت دفاع روسیه از اعزام دو کشتی نظامی آبی خاکی دیگر به سواحل سوریه خبر داد. این در حالی است که رئیس جمهور روسیه اعلام کرده است این کشور در هیچ مداخله نظامی درگیر نخواهد شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با نظر شما، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
وقت رفتن اسد فرا رسیده است. با نگاهی به گذشته قذافی و صدام، امیدوارم که بشار اسد هم درس عبرت بگیرد.
به نظر من باید نسبت به استفاده رژیم اسد از سلاح شیمیایی واکنش نشون داد، ولی جنگ فقط اوضاع رو برای کشورهای غربی منطقه بدتر میکنه و مثل کلاف سردرگمی میمونه که بیرون اومدن ازش خیلی دشواره.
دولت سوریه هم قربانی تروریست و هم قربانی سلاح‌های شیمیایی از طرف مخالفان است و تا به حال از خود خیشتنداری نشان داده، چون ملت سوریه ظلم و غارت را نمی‌پذیرد. با سپاس از رادیو فردا.
خیلی واضحه و روشنه که آمریکا دست به عملیات نظامی در سوریه نخواهد زد، چون برای انجام این حمله نظامی خیلی دیر شده. آقای اوباما برخلاف سخنرانی دیروز خودش که اظهار داشت من اختیار تام برای انجام این عملیات نظامی را دارم، هیچ تمایل قلبی برای درگیر کردن آمریکا در این بحران رو ندارد.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در انتظار پیام های شما هستیم. روز چهارشنبه در دومین و آخرین روز چهاردهمین نشست مجلس خبرگان رهبری در تهران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران سخنانی ایراد کرد و به مسائل مختلف از جمله انتخابات ریاست جمهوری و اوضاع اقتصادی اشاره داشت. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه در دومین و آخرین روز اجلاس خبرگان رهبری در تهران، حسن روحانی در آغاز سخنرانی خود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری از جمله گفت این انتخابات از جمله انتخابات‌های استثنایی بود که هیچ اعتراضی نسبت به آن وجود نداشت و همگان در زبان عمل بر انتخابات مهر تأیید زده و از آن استقبال کردند. آقای روحانی با برخ کشیدن آرای خود در انتخابات گفت اگر اختلاف رأی میان نفر اول و دوم در حدود 1 یا 2 میلیون رأی بود شاید برخی شبهات به وجود می آمد، اما اینکه رئیس جمهور با اختلاف رأی 3 برابری نسبت به کاندیدای بعدی برگزیده شود خود به خود شرایط را به گونه ای رقم زد که هیچ جایی برای شبهه در این انتخابات باقی نگذاشت. آقای روحانی همچنین به نمایندگان مجلس خبرگان گفت دولت ناچار است در سال جاری 7.5 میلیون تن گندم خریداری و به کشور وارد کند و این در حالی است که امروز خرید و واردات با مشکلات زیادی روبروست. حسن روحانی بار دیگر تأکید کرد که دولت متعهد است تا همه مشکلات خود را به طور شفاف با مردم در میان گذارد و از افرادگری، خشونت، بی‌اعتمادی به قانون، خرافه گرایی و ابزاری کردن دین فاصله بگیرد. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان پرسیدم پیام‌های اصلی سخنرانی آقای حسن روحانی در اجلاس مجلس خبرگان چه می‌توانند باشند. مهدی مهدوی آزاد:
سخنرانی آقای روحانی در مجلس خبرگان محافظه کارانه ترین سخنرانی او در ماه‌های اخیر بود، اما آقای روحانی با زبان و ادبیات روحانیت سنتی که مستمع سخنان او بودند 4 پیام اصلی داشت. اول اینکه آقایان خبرگان بدانید وضعیت اقتصادی کشور به مراتب خرابتر از آن چیزی است که شما فکر میکنید یا به شما اطلاع دادند. در واقع آقای روحانی از وضعیت نقدینگی کشور تا رکود و تورم و اشتغال شروع کرد و حتی به اونجا رسید که گفت دولت در تأمین کالاهای اساسی مردم همین الان هم دچار مشکل هست. دومین پیام اون به خبرگان این بود که تاکید کرد وضعیت واقعی کشور رو در 100 روزگی دولت اعلام میکنه. این یک پیام سیاسی خیلی مهم بود به حامیان احمدی نژاد که بخششون در خبرگان بودن و حاکی از این بود که آقای روحانی فعلا تمایل نداره و قصد نداره قربانی عملکرد 8 ساله این طیف بشه. سومین پیام حملات صریحی بود که به او به اصولگرایان افراطگرا، خشونت ورز و خرافه‌گرا در واقع عین عبارات آقای روحانی است کرد که اتفاقا بخش اعظم اونها از آیت الله مصباح یزدی گرفته تا آیت الله یزدی و علم الهدا در مجلس خبرگان بودند و مستمع سخنان او و او تاکید کرد که این رفتارها رو اصلاح میکنه و نهایتا بر 2 نکته که شعارهای انتخاباتیش بود تاکید کرد، یکی باز کردن فضای سیاسی کشور و بعد تصمیم او در حوزه خارجی برای تعامل با دنیا.
آقای روحانی تصریح کرد مبنای انجام این قولها عقلانیت، مشورت، اعتدال، آینده نگری، تدبیر و ایجاد وحدت در جامعه و پر کردن شکافهای اجتماعی و بالا بردن تحمل اجتماعی است. حسن روحانی رسیدگی به مسائل و موضوعات سیاست خارجی به ویژه با توجه به شرایط حساس منطقه را از دیگر معضلاتی دانست که دولت با آن روبروست و گفت و اگر برای مردم سوریه مشکلاتی به وجود آید جمهوری اسلامی به وظایف دینی و نودوستانه خود برای کمک غذایی و دارویی به مردم سوریه اقدام خواهد کرد. روز سه‌شنبه آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان در سخنرانی خود درباره انتخابات ریاست جمهوری از جمله گفت ممکن است ما به حسن روحانی رأی نداده باشیم، اما ایشان رئیس جمهور هم هستند و ما به صورت مطلق تنفیذ نمی کنیم و تبریک و تقاضای ما نیز مشروط است.
فریدون زرنگار: قراره آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هفته آینده در اولین سفر به آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم سخنرانی کنه. بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد.
به گفته محمد جواد ظریف در برنامه سفر حسن روحانی دیدار و گفتگویی با ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا پس از نزدیک به 2 سال قطع روابط میان تهران و لندن قرار دارد. خبرگزاری آلمان در گزارشی تحت عنوان حسن روحانی قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند نوشته است سلف روحانی محمود احمدی نژاد مرتباً از همایش سازمان ملل جهت لفاظی درباره ناهنجاری‌های سرمایه‌داری، ناتوانی سازمان ملل و بافتن فرضیه‌های توطئه درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 و هولوکاست استفاده می‌کرد. خبرگزاری آلمان اشاره کرده است که اظهارات وی به طور مرتب اعتراضات در نیویورک را برمی‌انگیخت و نمایندگان کشورهای غربی را بران می‌داشت تا مجمع عمومی را ترک کنند. این خبرگزاری افزوده است حسن روحانی پس از روی کار آمدن در مرداد ماه مصالحه‌ای محتاطانه با ایالات متحده را در نظر داشته است تا به دعوای هسته‌ای با غرب و تحریمات ناشی از آن پایان دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف در رابطه با برنامه کاری حسن روحانی در نیویورک گفت که مشغول برنامه ریزی برای کارهای رئیس جمهور هستند و وی یک جلسه سخنرانی در مجمع عمومی، یک سخنرانی در حوزه خلع سلاح هسته‌ای به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد و همچنین سخنرانی دیگری در جلسه وزرای خارجه جنبش عدم تعهد خواهد داشت و بقیه برنامه‌ها شامل دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا خواهد بود، ضمن اینکه سایر دیدارها و برنامه‌های خبری در حال طراحی و برنامه‌ریزی است. وی همچنین گفت که برنامه دیدار حسن روحانی و ویلیام هیگ به درخواست وزیر خارجه بریتانیا بوده است و اینکه مقامات ایرانی آمادگی دارند در قالب احترام متقابل و منافع مشترک این دیدار را به عمل آورند. وزیر امور خارجه ایران در مورد تیم مذاکره کننده هسته‌ای نیز اظهار داشته است که فکر می‌کند تصمیم نهایی در مورد تیم مذاکره کننده توسط رئیس جمهور نهایی شده است و دفتر وی ابلاغ خواهد کرد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. تأمین منابع ارزی برای داروهای بیماران تالاسمی یکی از بزرگترین مشکلاتی است که رئیس انجمن تالاسمی ایران درباره آن ابراز نگرانی کرده است. همکارم آزاده اسدی:
کمبود دارو، گرانی یا بازار سیاه دارو کلمات آشنایی است که در ماه‌های اخیر شنیده ایم و این بار رئیس انجمن تالاسمی ایران از مشکل جدی تامین منابع ارزی برای تامین دارو میگوید و اینکه از دید او اعتبارات برای تامین دارو در اختیار وزارت بهداشت نیست. مجید آراسته روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است وزیر بهداشت و معاونان او قول دادند پیگیر مسئله دارو باشند و در متممی هم که به مجلس فرستادند عرض مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی گنجانده شده است. با این حال گویا او چندان امیدوار نیست و بر کیفیت پایین داروهای تولید داخل و مشکلات بیماران تالاسمی برای پیدا کردن داروهایشان همچنان تاکید دارد. او گفته است که این مشکل فقط مربوط به بیماران تالاسمی نیست و بیماران سرطانی و مبتلا به MS هم شرایط مشابهی دارند. رئیس انجمن تالاسمی ایران در مرداد ماه گذشته گفته بود شرکت‌های بیمه تامین اجتماعی تنها برای کم کردن هزینه‌هایشان بیماران تالاسمی را از پوشش خود خارج می‌کنند و آنها را از حمایت‌های دارویی محروم کردند. انجمن تالاسمی ایران در هفته‌های اخیر نسبت به توقف تولید داروی مربوط به بیماری تالاسمی در کشور هشدار داده بود. مسئولان این انجمن میگویند به خاطر کمبود داروی این بیماری برخی از بیماران ناگزیر شدند کمتر از نیاز واقعی خود دارو مصرف کنند که همین موضوع تاثیرات مخربی بر قلب، کبد و کلیه آنها دارد. رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو اما روز چهارشنبه اعلام کرد که برای برگرداندن آرامش به وضعیت دارویی ایران توافق‌هایی با سازمان‌های بیمه‌گر می‌شود که بخشی از اعتبارات دارو به آنها داده شود تا از این طریق افزایش قیمت داروهایی که ناشی از تغییر نرخ ارز بوده جبران شود. معاون وزیر بهداشت همچنین 2 روز پیش از پرداخت کامل اختلاف قیمت دارو به 10,000 بیمار در کشور خبر داده بود و تخفیف 50% قیمت دارو برای برخی بیماران مبتلا به MS که ممکن است در آینده تعداد بیشتری را در بر بگیرد. بازار داروی ایران در ماه‌های اخیر ناملایمات بسیاری داشته که با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. تحریم‌ها اگرچه شامل مواد غذایی و دارو نمی‌شود، اما از آنجا که کار بانک‌های ایرانی را برای نقل و انتقالات پولی دشوار می‌کند، به کمبود بسیاری از محصولات وارداتی در کشور از جمله دارو منجر شده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید حتی 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. در اینجا همکارم رضا جمالی وارد استودیو شد، سرحال آماده است تا تازه ترین خبرها رو با آگاهی شما برسانه. رضا جان اول شب خوش میگم و دوم میگم خوش آمدی به استودیو.
درود بر شما جان و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت واکنش نشان ندادن به حملات شیمیایی در سوریه خطر وقوع چنین اقداماتی را در آینده از سوی حکومت‌های دیگر افزایش خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا که در نشست خبری با نخست وزیر سوئد در استکهلم صحبت می‌کرد گفت که جامعه جهانی نمی‌تواند در برابر حوادث سوریه ساکت بماند. در خبر دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان درباره سوریه گفت که کشورهای عربی اعلام آمادگی کردند که هزینه مداخله نظامی آمریکا در سوریه را بپردازند و همراهی کنند. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از توقف تحویل موشک‌های S-300 ساخت این کشور به سوریه خبر داد، اما تهدید کرد که در صورت حمله نظامی غرب به سوریه بدون مجوز شورای امنیت ممکن است روسیه هم در سیاست تحویل ندادن این موشک‌ها به نقاط حساس جهان تجدید نظر کند. آقای پوتین در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت برغم تحویل قطعاتی از موشک‌های S-300 به سوریه، اجرای این قرارداد فعلا متوقف شده است. 170 نماینده مجلس ایران در بیانیه از دولت سوریه و مواضع آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این باره حمایت کرده و گفتند که در صورت اراده نظام حاضر به جانفشانی در کنار برادران سوریه خود در مقابل تهدیدهای دشمنان هستند. در این بیانیه خطاب به آمریکا و اسرائیل گفته شده که حمله به سوریه لحظه نهایی پاک کردن خط ظلم و ستم مستکبران و سرآغاز فروپاشی آنها است. یک هیئت پارلمانی ایران هم به ریاست علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در چند روز اخیر برای اعلام حمایت از بشار اسد و حزب الله لبنان به دمشق و بیروت سفر کرده است. و باز هم از سوریه، این که پارلمان فرانسه برای بحث در مورد اقدام نظامی در این کشور جلسه فوق‌العاده تشکیل داد. نخست وزیر فرانسوا ژان مارک آیرو در جلسه پارلمان در دفاع از اقدام نظامی محدود علیه سوریه گفت تردیدی نیست که حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده و هیچ گروه مخالفی توانایی این کار را ندارد. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری های ایران حسن روحانی مسعود نیلی را به سمت مشاور اقتصادی خود منصوب کرد. مسعود نیلی در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی برای مدتی معاون سازمان برنامه و بودجه بود. جان
سپاسگزارم رضا جمالی، خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسون. دوستان من در اینجا پیش از این که خداحافظی کنم یادآوری میکنم که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز شماره های تلفن پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 2042-02-21-12-21-12 و همینطور شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-828-7220. میدونید که در روزهای پنجشنبه در مجله نیمه شب که درست در آغاز روز پنجشنبه است تکرار مجله اقتصادی ما نماگر پخش میشه. این بار همکارم آرش حسنیا در این روزهایی که سر و صدای جنگ باز بلند شده به مسئله اقتصاد جنگی و خرج و دخل در چنین شرایطی پرداخته. من به اتفاق همه همکارانم رضا جمالی که در استودیو بود همکنون از استودیو خارج شد و مارتین که امکان پخش صدای ما رو در اتاق فرمان فراهم کرد به شما بدرود میگم. جان خاکزاد، رادیو فردا و این نماگر.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله اقتصادی که در اون از اقتصاد جنگ خواهیم گفت. در ابتدای این مجله نماگر با هانا کاویانی همراه بشیم و چند تحلیل اقتصادی منتشر شده در روزنامه‌های یک هفته گذشته ایران رو بشنویم.
لابلای یادداشت‌ها.
علی اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان، در روزنامه آرمان با نوشتن یادداشتی تاکید کرده که تورم در ایران ریشه‌های بودجه‌ای دارد، نه پولی. به نوشته آقای نیکو اقبال، بقیده بسیاری از اقتصاددانان، مهمترین مؤلفه در ایجاد تورم عرضه و تقاضاست. این اقتصاددان در ادامه یادداشت خود به آمار رشد اقتصادی ایران در 2 سال اخیر اشاره کرده که بین -5% تا 0% در نوسان بوده و پس از آن تاکید کرده است که کاهش میزان تولیدات و پایین آمدن عرضه سبب افزایش نرخ تورم شده است. این استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزایش تقاضا در اقتصاد ایران را با ضریب فزاینده پولی و افزایش نقدینگی در جامعه و بالا بودن مخارج دولتی نسبت به درآمدهای آن در ارتباط دانسته است. به نوشته آقای نیکو اقبال، ریشه اصلی تورم مخارج هنگفت و کسری بودجه دولت است و تاکید کرده که برای خارج شدن از این بحران باید کسری بودجه را به صفر برسانیم که یکی از راه‌های آن را باید در تنظیم بودجه کشور جستجو کرد. این استاد اقتصاد برای کنترل تورم توصیه کرده که پرداخت یارانه به 2 دهک پردرآمد جامعه قطع شود و از محل یارانه‌های قطع شده به بخش تولید یارانه تعلق گیرد. حسین امیری خامکامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نیز با نوشتن یادداشتی در روزنامه شرق به موضوع کنترل تورم پرداخته است. این نماینده مجلس در ابتدای یادداشت خود به حکمی در قانون بودجه امسال اشاره کرد که بر اساس آن دولت باید قیمت حامل‌های سخت را 5% افزایش دهد. آقای امیری در این حال کسری بودجه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ادامه پرداخت یارانه‌های ماهانه 45500 تومان را مورد توجه قرار داده و تاکید کرده که بر اساس گفته‌های سخنگوی دولت نیز به دنبال تامین کسری بودجه امسال از راه‌های دیگری به جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. این نماینده عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه یادداشت خود تاکید می‌کند که دولت میتواند به صورت اورژانسی آثار تورمی تصمیمات ناگزیری که باید اتخاذ شود را بررسی کند و به نوشته آقای امیری پیشبینی ضد حمله به این حملات را انجام دهد. آقای امیری خامکامی معتقد است که اگر افزایش قیمت حامل‌های سوخت به تنهایی پیش برده شود، ممکن است بار دیگر بازار را دستخوش شوک تورمی کند که کنترل و مهار آن مشکلاتی را در پی خواهد داشت.
گزارش بازار. این عادت بازارهای سرمایه است. گویی صداها در تالارهای شیشه‌ای سهام بلندتر از بیرون این بازارها شنیده می‌شوند. شاید گوش‌های این بازارها و فعالان آن حساس‌تر از بقیه افراد است که به محض شلیک نخستین گلوله شاخص‌های بازار واکنش نشان می‌دهند و رنگ قرمز منفی شدن به خود می‌گیرند. جنگ برای بازارهای مالی به معنای سقوط است و سرمایه‌های فراری از جنگ ترجیح می‌دهند از بازارهای مالی به سمت سنت‌ها رو بیاورند. طلای زرد و سیاه که در روزهای جنگ آتش افزایش قیمت دارند، جایگزین سهام در بازارها می‌شوند. سایه جنگ با سوریه و بالا گرفتن بحران در خاورمیانه در هفته‌های گذشته نیز با همین سنت‌ها همراه بوده است. هر زمان که سیاستمداران در برابر دوربین‌ها و میکروفون‌های رسانه‌ها از جنگ و حمله حرف زده‌اند، شاخص‌ها در بازارهای مالی رو به پایین و قیمت‌ها در بازار طلا و نفت سر به هوا شدند. این حساسیت به گونه‌ای بوده که حتی بدون دنبال کردن اخبار بحران سوریه و تنها با نگاه به شاخص‌های اقتصادی می‌توان حد زد که آتش جنگ گرم شده یا آرامش نسبی در عرصه سیاست پا برجاست. در 1 ماه گذشته قیمت هر اونس طلا در بازارهای بین‌المللی فلزات گرانبها بیش از $200 در نوسان بوده که نوسان نسبتاً شدیدی به حساب می‌آید. قیمت طلا در این بازه زمانی از 1275 دلار تا 1425 دلار در هر اونس تغییر کرده است. شاخص داو جونز که شاخص صنعتی وال استریت به شمار می آید، در دوره یک ماه گذشته بیش از 155 واحد نوسان داشته که به معنای تغییر بیش از 1% این شاخص بوده است. این نوسان برای دیگر شاخص بازار سهام نیویورک یعنی نزدک که بازتاب دهنده گروه شرکت‌های تکنولوژیک است، بیش از 114 واحد بوده که به معنای نوسان بیش از 3% است. سایه انداختن جنگ آن هم بر منطقه‌ای از جهان مانند خاورمیانه که بزرگترین مخزن نفتی جهان به شمار می‌آید، بی‌تردید چشم‌اندازی فزاینده از قیمت طلای سیاه پیش چشم سرمایه‌گذاران این بازار باز می‌کند. قیمت نفت برنت دریای شمال در یک ماه گذشته که آتش جنگ در سوریه سرد و گرم شده، نزدیک به 1.5% افزایش یافته و به بیش از بشکه 115 دلار رسیده است. قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت هم در این دوره زمانی یک ماه با رشد نزدیک به 1% به حدود 109 دلار در هر بشکه رسیده است. آثار جنگ بر اقتصاد اما محدود به این نوسانات نیست. هزینه های جنگ بر اقتصادهای درگیر چنان گسترده است که میتواند تمام شاخصهای کلان اقتصادی این کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش کنگره آمریکا، هزینه های جنگ جهانی اول 20 میلیارد دلار بوده که به قیمت های ثابت سال 2011 میلادی به 334 میلیارد دلار میرسد. هزینه های جنگ جهانی دوم بر اساس همین گزارش مرکز پژوهش کنگره آمریکا 296 میلیارد دلار بوده که به قیمت های ثابت سال 2011 میلادی بالغ بر 4100 میلیارد دلار می شود. هزینه های جنگ جهانی دوم نزدیک به 36% تولید ناخالص داخلی کشور آمریکا در سال 1945 را شامل می شد. در این گزارش تصریح شده که هزینه های جنگ های عراق و افغانستان و درگیری های دیگر پس از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بیش از 1000 میلیارد دلار بوده است. این هزینه های سنگین جنگ ها که در گزارش مرکز پژوهش کنگره آمریکا با آنها تصریح شده، محدود به هزینه های قابل محاسبه جنگ هاست و در این میان هزینه های روحی روانی ناشی از آنها و دیگر هزینه های پنهان جنگ ها لحاظ نشده است. اما همین هزینه های پیدا و آشکار جنگ ها نیز برای مخالفان جنگ سنت های مناسبی است تا صلح طلبان با پافشاری و تاکید بر آنها آب بر آتش جنگ افروزی بریزند. از جمله گروه های مخالف جنگ که به استناد آمار و ارقام پیدا و پنهان جنگ بر صلح اصرار می کنند، پروژه ایست به نام پروژه اولویت های ملی که سایتی به همین نام را مدیریت می کنند. در این سایت شمارشگرهای متعددی وجود دارد که لحظه به لحظه به اعداد و ارقام و آمار آنها افزوده می شود و هر کدام میزان هزینه های ناشی از جنگ، بودجه ها و هزینه های امنیتی و نظامی در آمریکا که بر بودجه عمومی این کشور تحمیل می شود را نشان می دهند. از جمله این نشانگرها، نشانگری است که تاکید می کند مالیات دهندگان آمریکایی هر ساعت بیش از 11 میلیون دلار بابت جنگ های پس از سال 2001 میلادی پرداخت می کنند. در سال 2008 میلادی، جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد در کتابی که درباره هزینه های جنگ های آمریکا پس از واقعه 11 سپتامبر نوشت، هزینه این جنگ ها را 3000 میلیارد دلار برآورد کرد. انتشار کتاب استیگلیتز که جنگ 3000 میلیارد دلاری نام دارد، با انتقادها و مخالفت‌های زیادی همراه بود. از جمله رایان کروکر، مشاور اقتصادی باراک اوباما، برآوردهای نویسنده کتاب را غیر واقعی توصیف کرد. اگرچه چند سالی پس از انتشار آن کتاب، گزارش مرکز مطالعاتی واتسون وابسته به دانشگاه براون آمریکا تأکید کرده که هزینه‌های نظامی و جنگ‌های آمریکا در 10 سال گذشته از جمله در عراق، افغانستان و عملیات نظامی در پاکستان به 4400 میلیارد دلار خواهد رسید.
یک عدد، یک تحلیل.
هزینه های جنگ ها حتما بیش از این هاست که برایتان گفتم، اما بی تردید تولید کنندگان تجهیزات نظامی و تسلیحات جنگی و تاجران این تولیدات از جمله گروه هایی هستند که از پس دود و بوی باروت و خون و زخم و کشته سود خود را میبرند. بر اساس کتاب سال 2013 مرکز بین المللی تحقیقات صلح استکهلم در سوئد، در میان 10 شرکت برتر تولید تجهیزات نظامی و تسلیحات، 7 شرکت آمریکایی، 1 شرکت بریتانیایی، 1 شرکت ایتالیایی و بالاخره 1 سازنده تجهیزات نظامی اروپایی حضور دارند. لاکید مارتین آمریکا در صدر این فهرست 100 شرکتی قرار دارد و بوئینگ آمریکا در رتبه دوم ایستاده است. بر اساس این گزارش، میزان فروش 5 شرکت نخست تولید کننده تجهیزات نظامی و تسلیحات در سال 2011 میلادی 143 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است. از این 5 شرکت 4 شرکت آمریکایی هستند. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.